السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث آیات ربا هستیم. بقیه بحث روایات رو چون بسیاریش در ضمن آیات مطرح شده بود و نکات هم البته باقی است، اما در این حال فرصت اندک هست، انشاءالله دوستان با توجه به اون نکاتی که در درس مطرح شده و روایاتی که در ضمن بحث آمده بود انشاءالله بقیه رو هم میبینن. در محضر آیه 275 سوره بقره هستیم و فراز دیگری از آیات اقتصادی قرآن. بعد از این که جریان انفاق رو خدای سبحان با اون زیبایی در اون آیات 14 گانه مطرح فرمودند، حالا وارد آیات ربا شدن. علاقه آیات ربا با آیات انفاق علاقه ضدیته، یعنی برای اینکه حقیقتی خوبتر جلوه بکند ضدش رو در مقابلش بیان میکنند تا در حقیقت چی بشه، بهتر جا بیفته. لذا بحث ربا، ارتباط آیات ربا علاوه بر این که به عنوان بحث اقتصادی است با آیات انفاق که اقتصادی بحث اقتصادی هستن، یه ارتباط علاقه در حقیقت مشابهت به عنوان آیه اقتصادی بودن، ولی از جهت تحصیل و از جهت در حقیقت درون مباحث اقتصادی علاقه ضدیت، یعنی از درون مباحث اقتصادی علاقه ضدیت. تو ارتباط با مباحث دیگه این علاقه چی هستش؟ علاقه مشابهته، چون هر دو بحث اقتصادی هست. اما وقتی تو بحث خود اقتصادی نگاه میکنیم این علاقه ضدیته، یعنی اون چه که اثر مربوط به انفاق است ضدش مربوط به رباست. به خاطر این رو بلافاصله بعد از این آیات بین آیات انفاق آورده، یعنی تا آیات انفاق رو هم بهتر نشون بده هم شدت ربا رو بیشتر اینجا جلوه بده که هر اثر او دارد ضدش رو این دارد و هر اثری که این دارد ضدش او دارد. یعنی این دوتا که تورق الاشیاء به ازداده ها، این معرفت به حقیقت انفاق و معرفت به حقیقت ربا اشد میشه، چون هم صدقه و انفاق ضد رباست، هم ربا ضد انفاق و صدقه است، پس هر دو با هم دیگه بهتر شناخته میشن. این یه نکته اولی که ارتباط بین آیات چرا بلافاصله آیات ربا آمد. حالا تو بحث هم بیشتر این تبیین میشه، مرحوم علامه هم به این میپردازد. غیر از اون بحث آیات ربا که آمده، بله حالا عرض میکنیم که ضدیتش در چی؟ حالا عرض میکنیم ضدیتش، اساس ضدیت در این است که در انفاق دادن است درسته بدون عوض، چون انفاق دادن است بدون عوض، و در ربا گرفتن است بدون عوض. یعنی دادن بدون عوض انفاق است، گرفتن بدون عوض رباست، چون در مقابل این چیزی در حقیقت به طرف مقابل داده نشده، در مقابل اون ربایی که گرفته شده یه پولی در مقابل پول به اصطلاح مقدار مشابهی بوده، یه اضافه ای رو این گرفته در مقابل چیزی که نداده، لذا در حقیقت چی هستش؟ باطل است. دقت کردی؟ پس علاقه ضدیتشون از این است که او دادن بدون عوض است که چیزی از طرف نمیخواد در انفاق و صدقه، در مقابلش نمیخواد او از این تشکر بکنه، نمیخواد او چیزی به این بده. در ربا هم در حقیقت گرفتن بدون عوض است که در مقابلش چیزی به طرف نداده، هر دو در این علاقه ضدیت. مرحوم علامه در این بحث بسیار بحث رو به اصطلاح دقیق و متین مطرح میکنن و یه نکته بارزی رو مطرح میکنن که هشدار جدی است. میفرمایند در هیچ گناهی در قرآن کریم مثل جریان ربا و تولی دشمنان نسبت به اهل دین اینقدر شدت وارد نشده. دو گناه هست که در تمام گناهان کبیره ممتازند به اشتداد در حقیقت برخورد الهی با اونها که اینجور شدید برخورد کرده. یکی رباست، یکی هم چی هستش؟ تولی در حقیقت مشرکین و ظالمین و کافرین است، بر خلاصه مسلمان ها، یعنی تولی مشرکین و کافرین بر مؤمنین، که این دوتا گناه رو بغیر حتی قتل نفس، حتی شرب خمر، حتی در حقیقت دروغ، حتی مسائل دیگری که جزء گناهان کبیره هستن، اشتداد در وعده به عذابشون هیچ کدام مثل علام فرمد مثل این دو گناه در قرآن کریم برخورد نشده. بعدیشون بیان میکند که این دو گناه از جهاتی مشابهت هم به هم دیگه دارن که این مشابهتش رو هم بیان میکند و از جهتی مشابهت در اثر دارن که اثر مشابه ایجاد میکنند که اون اثر مشابهش فساد اجتماعی عظیم است، نه فساد فردی یا فساد محدود. این فسادش غیر قابل در حقیقت کنترل میشه، چه اونجایی که تولی ظالمین مشرکین و کافرین باشد، چه اونجایی که ربا باشد. بعد اگر اینجوریست اون موقع البته ما هم تو تکالیفمون نسبت سلام رحمت الله نسبت به این دو گناه خب معلوم میشه که تکلیف ویژه پیدا میکنیم، یعنی کار ما در نظام در حقیقت علمیش فهم و دقت در این نگاه هست که این خوب جا بیفته که این دو تا گناه ویژه نسبت به بقیه، در نظام تبلیغی و ترویجی تبیین مسئله است برای دیگران، فضا سازی برای دیگران است. لذا اگر انسان این رو دید و این در حقیقت نه تحقیق علمی کرد برای اینکه پایه‌های این رو بیشتر در حقیقت به دست بیاره و مقالات برای نخبگان رو ترویج بنویسد، نه ترویج عملی کرد که مقابله با اینها رو اگر در حقیقت بیان نکرد، ترویج نکرد، این در سکوتش نسبت به مسئله به همون نسبت شریک در مسئله است. لذا این بحث به عنوان یک بحث کاملا کاربردی تکلیف برای ما ایجاد میکنه که حتما باید تو به خصوص در جایی که ادعای نظام اسلامی داریم حتما تو به اصطلاح تحقیق بنیانهای تحقیقیش با این نگاهی که علامه اینجا میفرماید، نه فقط نظام اقتصادیش، بنیانهای بسیار تحقیقیش تو مباحث مختلف سلام علیکم الله و همچنین توی ترویجش به عنوان یک نظام تبلیغی حتما باید در حقیقت چی باشیم. اگر سکوت کنیم، اگر اقدامی نکنیم، بذار میتونید دوستان همزمان با اینکه این بحث ایشالله آغاز میشه و سال بعد هم ایشالله اگر عمری باشه ادامه پیدا میکنن، دوستان نتایجش رو به صورت مقالات، رساله ها یا خلاصه تحقیق یا بعد نحوه ترویج در این رو به عنوان یک این گناه رو، عظمت گناه رو به عنوان ترویج حتما در حقیقت کار بکنن، متذکر بشن، برای خودشون جا بیفته، برای دیگران به مقداری که قدرت اثر دارن در شبکه‌های مجازی، در گفتگوها گفتار بزرگان رو در این زمینه ترویج بکنن، یادآوری بکنن، تذکر بدن. اینها در حقیقت وظیفه ترویجی ماست و اون هم وظیفه تبلیغی ماست، غیر از اون که انسان باید حواسش هم باشه مبتلا هم نشه و در حقیقت خودش هم دقت داشته باشه.
این سیستم جامعه ای که انفاق رو افتاده
بله
در مقابلش یه سیستم جامعه روز که مثلا بحث میکنند که مثلا سیستم اقتصادی خود ذات این پول و سیستم های مالی موجود جامعه و جهان ربا‌سازه. خب میگم کار یعنی با فرق مثلا رفتار فردی اصلاح نمیشه،
نه ببینید رفتار فردی اصلاح نمیشه، مثل امر به معروف میمونه، درست مثل یک امر به معروف نهی از منکر میمونه توی جامعه که منکر توش آیا سیطره پیدا کرده میتونیم بگیم امر به معروف بی اثر، نه اما اثر خیلی دیر ظاهر میشه، استقامت خیلی میخواد. آدم باید راهکارش فقط تذکر نیست، راهکارش این است که نخبگان رو از طوری مخاطب قرار بده، دستگاه حاکمیت رو به گونه‌ای در حقیقت توش نفوذ بکند که بتونه تاثیرگذار باشد، تو نظام ترویجی مردمی به گونه‌ای دست به کار بشه که در حقیقت بتونه ذهن‌ها رو آماده بکنه، بالاخره تاثیرگذاری طول می‌کشه. اینجوری که آدم بگه که حالا چون سیستماتیکه، به قول شما سیستماتیکه و یک نظام داره خودش، نمیشه دست به ایجاد، نه اینجوری نیست. نظام‌های بالاتر از این که تو همه جهات متصل به هم بودن با یک مبارزه چی شده؟ متلاشی شده، از هم پاشیده. اگر اون نگاه رو کسی بکنه در حقیقت چی هستش؟ نگاه مایوسانه است. نه اما سخته البته، اما همت ها میخواد، اما با تشویق همت ها، اما باید اجتماع ها بشه، اما باید گروه ها تشکیل بشه، باید در حقیقت جبسازی ها بشه تا یه بله اگر مثلا یه کسی یه جا داد زد، کسی پشتیبانی ازش نکرد، هیچ کی داد، یعنی ما هم پشتیبانی نکردیم، خب اون دادم کم کم چی میشه؟ از دست میره. پس باید یکی که داد میزنه بقیه کنارش کار بکنن، همراهی بکنن، اینا هم داد بزنن، اینا هم بالاخره صدا بلند بکنن، اینا هم بنویسن، اینا هم بکن. اگر تو نظام اجتماعی جریان ربا در حد جریان تولی کافرینه، همچنان که تولی کافرین کنار زده شده، اگر تولی ربا در یه جامعه از امن باشه و اونجا در حقیقت متلاشی نشه، این از جهت تأثیر مثل تولی کافرینه. حالا ببینید تو بیانی که ایشون داره و این خطر رو چیکار میکنه؟ خیلی خطر رو جدی میکنه که پس نمیشه خاموش بود، نمیشه از درون تولی کفار باشد اما انسان خیالش راحت باشه که از بیرون به ظاهر تولی کافر نیست، از درون این کار رو کرده. این تعبیر با آیات قرآن است. بله، من تا یادمم نرفته که دوستانی که تو در سالیانی شرکت میکنن، آقای حجت الاسلام محمدی تبار عزیز، ما پدرشون از دنیا رفتند و دیروز تشییعشون بوده، همینجا یک حمد با صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله ان شاء الله خدا سبحانه همه مؤمنین رو رحمت بکند و به خصوص پدر آقای محمد تبار عزیزمون که از دوستانی است که مرتب در این جلسه هستن و اون آخر رو همیشه میشینن، جاشون خالیه. ان شاء الله خدا سبحانه پدرشون رو مهمان اهل بیت بگرداند. ان شاء الله وابستگان و در حقیقت عزیزانی که از این جمع همه از دنیا رفتن، ان شاء الله مهمان اهل بیت، مهمان در حقیقت صاحبان کرم، ان شاء الله باشن در اونجا. خب چون میترسم آخر جلسه یادم بره یه موقعی خلاف ادب بشه. بله،
چون بحثی تمومشون اینه که هیچ کسی به خوبی
ربا
صحبت نمی‌کنه، همه میدونن.
هیچ کسی چی؟
همه میدونن ربا چیز بدیه.
بله،
گفتنش خیلی نیست.
بله،
لکن به واسطه اون احکام ثانوی که بر ربا وارد میشه، بهتره که در اون رو دیده نشه. مثل حفظ نظام، یعنی میگن که الان حفظ نظام اقتصادی و بانکی نظام مملکت به ربا استوار.
این مثل غلط هم در غلط شدنه.
شما هی بیایید بگید آقا ربا بده این رو مفهندم رو رفتن ربا بده.
نه این نه، ببینید این غلطن در غلط شدنه. مثل این میمونه که این حفظ نظام نیست، چون خود قرآن میفرماید این در حقیقت از بین رفتنه. اگر کسی فروپاشی رو حفظ ببینه، این مثل همون کسی میمونه که گفته باشه که انما البیع مثل الربا. همین که اینجا استدلال میگه، اینا میان نمیگن ربا مثل بیعه، میگن چی؟ میگن بی مثل رباه. پس اول نظام رو بر اساس چی میبینیم؟ ربا میبینیم. بعد میگیم دست زدن بهش فروپاشی نظام ها. خب دیگه این پس همون مثل اساس شده ربا دیگه.
بعدی نیست که یک نظام اقتصادی اسلامی قبلش در بیاد.
نه دیگه ببینید این
رو گزینه داشته باشیم. شما فردا فهمیدن ربا هم تعطیل شد، بانک هم تعطیل شد، نظام اقتصادی
نه. ببینید الان شما ببینید صفر و صدش نکنید. الان ربا تعطیل شد، بانک هم تعطیل شد، نظام اقتصادی هم تعطیل شد. بعد ببینید حالا بشین ببینیم چی کار داریم. نشد که بانک تعطیل بشه، اقتصاد تعطیل بشه، نظام تعطیل، یعنی اینا رو دنبال هم میاریم. یعنی الان ربا مساوی با نظام، یعنی یا ربا رو بپذیرید یا در حقیقت نظام رو زدید زیرش، علیه نظام حرف زدید. خب این که نیستش که به دنبال استدلال شما، ربا اگه نباشه بانک نیست، نظام نیست، حاکمیت نیست. بله، خب با همین نگاه، با همین نگاه که انما البیع مثل الربا، یعنی با همین نگاه و الا ببینید
همین زنن ناظر به حسین حرف میزنن، میگن آقا شما برید یک سیستم اقتصادی اسلامی که کارآمد باشه و بشه.
ببینید همون
شما برید این رو
ببین، ما همون مقداری رو که در همون مقداری رو که در نظامی که قبلا تصویب شد تو شورای نگهبان هم، ولی تو موطن اجراش و عمل بهش خلاف ایجاد شد، یعنی رها شد تو موطن اجراش، رها شد، یعنی آمدن فقط یه پوششی کردن برای چی؟ همون کارهای سابقه. این همون مقدار یه نظام هست، همون مقدار یک در حقیقت جایی برای کار بود، امکان انجامش هم بود. خود در حقیقت هم گفتن امکان انجامش هست، همون مقدار با همه یه در حقیقت نقص ها و کاستی هاش. بله، عرض کردم که با همونی که در حقیقت با همه نقص ها و کاستی ها داشت قابل انجام بود. درسته، ما برای جانم
یه
نه ببینید، نه ببینید، الان بحث دقت بکنید، الان بحث در این است که ما آیا در حقیقت آیا حرف حلال و حرام میکنه یا نمیکنه. درسته که گاهی برای کاری فرار از ربا یه چیزی رو، اما گاهی راه رو خدای سبحانه قرار داده. مضاربه با ربا متفاوته، برای خودش رو اعیانه. مضاربه، مضاربه کاره، مضاربه فقط دادن پول و نشستن گرفتن سود نیست، مضاربه شرکت در سود و زیانه، روی کاره، روی عینه. پس اگر مضاربه تصویب شده، قاعدش آمده، درست انجام بشه، میشه مضاربه. اما اگر نه، مضاربه رو اسمشو گذاشتید ولی همون کار کردید که پول رو بدید، کاری هم نداشتید، کجا سرمایه گذاری میشه، سودشو میخوای بگیری، هر جام بیشتر سود.
یعنی در علم اجمالی که توش هیچ خدشه‌ای نیست، بانک ها دارن ربا میدن و میگیرن.
بله.
اون وقت ما مردم هم داره داشتن میفهمن که آقا فرض بفرمایید طبق قوانین بانک اگر عمل بشه اشکال نداره.
همین رو داریم میگیم دیگه. ما داریم الان ببین، ما بیانمون همینه. شما اگر بهترین قانونم برید الان نظام رو هم تدوین کنید، برید تدوین کنید، ولی بانک بخواد این رو ربا انجام بده میتونه. شما مضاربه تو دین دارید یا ندارید؟ دارید یا ندارید؟ شراکت دارید یا ندارید؟ مزارعه دارید یا ندارید؟ مساقات دارید یا ندارید؟ تمام اینها الان جزء قوانین بانکه، تمام اینها دیده شده است.
همین آجا ببینید، یک سیستم اقتصادی طراحی شده که بله. بانک جزء از این سیستم اقتصادیه
بله.
که حالا ما عمر بایی هم که میبینیم بیشتر از حیث بانک میبینیم. حالا ما بیان این بانک رو بر اساس مبانی اسلامی و حرمت ربا بیان دستکاری بکنیم و بگیم که آقا این بانک باید به این شیوه کار بکنه. شما دارید چیکار می‌کنید؟ اون سیستم اقتصادی لیبرالی که اشتباه هم هست و به اشتباه داره اجرا میشه رو میاد یه گوش از این دست کاری می‌کنید، کل سیستم اقتصادی رو می‌ریزید به هم.
اینجوری نیست. ببینید
از کار این دست
میشه. ببینید ما دو تا نگاه داریم.
اگه بیاید یک به جای اینکه بیاید،
ببین ما دو تا نگاه داریم.
جزئی رواج رو بررسی بکنید، بیاید یه سیستم اقتصادی طراحی بکنید که توی این سیستم اقتصادی بله یه بخشش هم
بانک. اون سیستم اقتصادی که شما میفرمایید ان شاءالله امام زمان میاد اون رو طراحی میکنه. چون موکول به اون کردن، میدونید یعنی چی؟ موکول به اون کردن یعنی انتخابات پوچ. بذارید من بگم سیستم اقتصادی رو کی الان تو کشور ما به اصطلاح تحلیل میکنه؟ میذاره مجلس، میذاره دولت اجرا میکنه. دولت و مجلس منتخب مردمن. مردم کی رو انتخاب میکنن الان؟ پس باید موکول کنیم بگیم پس دست نزنیم فعلا، بگذاریم تا انشاءالله امام زمان بیاد. یا باید طرح باشه، ببینید، یا باید طرح باشه یا لایحه. طرح رو دولت میده، مجلس میده، لایحه رو دولت میده، درسته؟ که باید تغییر ایجاد شه تو سیستم اقتصادی. شورای نگهبان که نمیتونه طرح و لایحه بده، مجمع تشخیص مسئله که نمیتونه طرح و لایحه بده، آقا هم که سیستم های نظام کلی رو تعیین میکنه که کردن هم سیستم های کلی رو، ولی تعیین سیستم کلی با نظام جزئی تنافی نداره که اینا هر کاری بخوام.
الان مشکلی اینه که همه اینا رو شایع اتهام به سمت حوزه است، یعنی آقا شما یه حوزه
بابا ما میگیم که بله آقا این کاری که عزیزان ما کاری که توی به اصطلاح قانونی که تصویب شدهش، همون قانونی که تصویب شده، ما نمیگیم دقیقاً 100 درصده، همون چنانچه قانون اساسی رو نمیگیم 100 درصده، چنانچه قوانین دیگر هم نمیگیم 100 درصده، اما مطابقش داریم چیکار بکنیم؟ داریم کار انجام میدیم. این قانون با اینکه 100 درصد نیست، با اینکه در حقیقت مسامحاتی توش بوده همین قانون، اما مطابق عقود ایقاعات اسلامی نوشته شده اساسش. هرچند ممکنه فتاوا مختلف باشه، اما تو اجرا داره غلط اجرا میشه، تو اجرا رها شده. یعنی اگر نظام بانک مرکزی ما تقاضاهای مردمی، حوزوی، نمیدونم جمعی، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مقام معظم رهبری، مراجع، اگر همه شکل بگیره به این که درست اجرا بشه، ناظر بذارن اگر جای تخطی شد چی بشه، همین مقدار میتونه جلوی اصل ربا رو بگیره. هرچند تغییر نظام اقتصادی کار کلان مطلوبم هست، بایدم بشه، اما تعطیل کنیم کشور رو تا اون تدوین بشه، یا موکول کنیم باشه ربا تا اون تدوین بشه، هر کدوم از اینا یعنی چی؟ یعنی ان شاءالله منتظر ظهور باشیم. حضرت کاملا خودشون درست میکنن، انا اونا قائدون.
میگن که از کی میگن امام اول اوایل انقلاب تونستن دانشگاه ها رو برای اسلام شدن تعطیل بکنن، ولی ما کارا نتونستن تعطیل بکنن. همین صحبتیه که شما میفرمایید، یعنی اینکه معطل موندن که قصدن اشتباه.
حالا بحث در این است که اون دانشگاه رو تعطیل کردن، باید ببینیم حالا درست شد یعنی یا نشد؟
نه میگن که ترجیح کردن رو متفق بود، ترجیح کردن رو متفق میدونید.
بله اون زمان یه مسائل دیگه هم مطرح بود، بله مسائل امنیتی بود، بیشتر تحت پوشش به اصطلاح اون جریان اسلامی شدن مطرح شد، ولی جریان دانشگاه به یه جریان سختی کشیده شده بود. خب
ولی عرض اینه، همون جوری که شما میگید منتظرم، یعنی دو تا گزینه مطرح کردید، یا تعطیل کنم یا
منتظرم زمان. نه نگفتم تعطیل کردن، نه من اتفاقا میگم گزینه سوم داریم، میگم نه تعطیل کردن نه منتظر امام زمان بودن در مسئله که منتظر هستیم، اما دست به کار میشیم، مدل داریم. اما مدلمون چیه؟
اصلا اینه، اگه دست به کاری ما از این مدله که بریم یک قسمت از سیستم اقتصادی لیبرال رو بردارین دستکاری بکنیم، این برن زمین سکه به جایی نمیرسه، یا اگه برسه خیلی مفتریه. به جای اینکه بیایم کارو بکنیم همون جوری که لیبرال هستن یه سیستم اقتصادی نوشتن، موزه هم بیاد یه سیستم اقتصادی بنویسه.
من شما برید ببینید سیستم اقتصادی که لیبرال نوشتن چند سال طول کشید و تا یواش یواش جز به جز تدوینش کردن، ننشستن یه سیستم اقتصادی بنویسن بعد بیارن بگن همه رو بذارید که اینو الان آقا ذره به ذره نوشتن، ذره به ذره تغییر دادن، یعنی توی رابطه
شما سر نمی‌فهمید. من
در مقام نظرم همین جوریه، ما بسیاری از سیستم اقتصادی مبانیش روشنه، وقتی تو جزئیات میایم جز به جز میتونیم تغییر ایجاد کنیم. ما قواعد عقود و ایقاعاتمون معلومه، درسته که باید یه خوردن بومی سازی بشه که قدری هم شده مجهول نیست، یعنی اینا اینجوری نیست که مجهول باشه، مزارعه با مساقات با دقیقاً مشارکت با مضاربه همینا عقود تفاوتاشون معلومه، قابل انجامه. بلکه شما بفرمایید بانک‌ها عمده درقت چیزاشون رو از همین منابع گرفتن ربایش کردن، تو نه بانک‌های ایران کلا تو نظام، یعنی اینا رو گرفتن این نظام حقوقی رو ازش سوء استفاده کردن تو همونجا غربی ها هم. ما نباید این قدم در حقیقت چی باشه مرعوب بشیم. تو نظام علوم انسانی هم همینجوریه، یه موقع میگیم علوم انسانی رو یا صبر کنیم یه علوم انسانی کامل تاسیس بشه، یا چیکار بکنیم؟ همینا، یا با در حقیقت صبر کنیم یه علوم انسانی جدید تاسیس بشه، یا امام زمان بیاد، یا همه علوم رو تعطیل کنیم. نه، راه چارمی داره، راه چارمش نیست که تدریجا این رو در حقیقت سوارشون تغییرش بدیم، مبنوان تغییر میدیم مصداقا.
یعنی شما فهمید توقف نکنیم به اینکه بانک رو درست بکنیم، یعنی باید این مرحله اولیش بشه، درسته؟
توقف برای نکنیم که بگیم اگر تونستیم یه طرح جامع کامل مانعی مثل طرح لیبرال ها تو تمام موانع و همه اغیارش همش تونستیم پیدا کنیم، بعد بیایم بگیم حالا در حقیقت شروع به کار کنیم. نه، اینو باید انجام بدیم، اما جزء به جزء شروع کنیم به تغییر. مبانی هم دستمونه، چون مبانی دستمونه جزء به جزء تغییر تو راستای مبانیه. بله، لذا جفسازی امکان پذیره، گفتمان سازی امکان پذیره. بله
شما متوجه شدم فرمودید.
بله، پس همراهیم با هم.
بله
بخواه هم،
یه مقدار نگاه غیر تخصصی میشه به این مسائل. ما باید کار
بکنیم. بله ببینید، کار تخصصی به اصطلاح از افراد تخصصی، اما جریان سازی و گفتگو سازی، گفتمان سازی، نخبگان باید مردم رو مخاطب قرار بدن.
من میخوام بگم در تایید اینکه قانون اجرا نمیشه، اینا قراردادها رو فقط یک مورد اونم بخاطر عدم امکان نظارت صحیح بر اون قرارداد که باعث رقبی شدنش میشد، یعنی بقیه قراردادها اگر درست اجرا بشه، یعنی قانونشو داریم.
من عرض میکنم این قانون که تدوین شده قانون کمی نیست، همین مقدار. یعنی اگر کسی با یه نگاه ترد نگاه نکنه، نگاه بکنه ببینه که آیا این قانونی که الان تصویب شده، یکی که ببینه جواله آیا با مبانی دینی سازگار یا نیست، اقلا با نگاه مشهور قرار بر این بود که تمام اینا فقهایی که نشستن اینا رو تدوین کردن بر اساس نگاه مشهور و اونجاهایی که تنازع بود بر اساس نگاه امام، یعنی بنا بود اینجور تدوین بکنن. و اینها به دست آوردنش از کتابای فقهی سخت نیست، معضل نیست، اینجور نیستش که نشه. اما انتقال از اون نظامی که هست به این در حقیقت چی هستش؟ این سخته، این راهکار، این یه خورده کم دیده شده که یکی هم مجریان چون او رو عادت دارن یه استانداردیه، مثلا شما 20 رو که نوشتن کاملا راهبردی و کاربردی نوشتن، درسته؟ حالا شما بیا نظام مبنای اسلام رو بگو، اما اون کار کاربردیش رو نتونی تو انتقال بیاری، هرچی هم خوبه میبینی میذارن توی به اصطلاح کتاب خونه، بعد میبینی افتخارم میکنن سند داریم، سند داریم، اما کسی هم دنبال عملش نیست. حالا یه عده عالمان آمدن ترد میکنن نمیخوان، یه عده هم در نقد وقتی نگاه میکنن هر چی نگاه میکنن چه جوری عملیاتیش بکنن، دقیق میکنن. اینا مشکل با دنبالش بود، اما اینجوریه که ما یه موقع میگیم نظام نداریم، حرف نداریم، این تلقینه.
من این رو قبول ندارم. ما خیلی حرف داریم، حرفم زده شده است، خیلیش هم روشنه، اما تو نقطه انتقالش گره هایی هست. البته اینا رو باید برطرف، نه کلش رو نفی بکنیم، و الا همین مقداری که به اندازه شما نگاه کنید، نمیدونم چند تاتون این قانون‌های من خوندم یه بار اینها رو، قانون‌هایی که در قدرت بانک‌ها نوشته شده رو ببینید، بعد با کتاب‌های فقهی مقایسه کنید که خوندید، یا اون چیزی که تو ذهنتون هست ببینید آیا اینها همون‌ها هست یا نیست. نگیم ضد دینیه، اینا دینی نیست، اینا دینیه، اینا اخذ شده از کتاب‌های فقهی، دقت شده روش، کار راهکارهای اجرایش هم دیده شده، حتی به عنوان امروز دیده شده، اما منتها نمی‌خوان یه سری اجرا بکنن. اجرا کردناش دردسر داره. ما کارمندای نظام بانکیمون اون تعلیم رو ندیدن، اون باور رو ندارن، اون در حد نگاه درشون نیست، از صدر گرفته تا جز، حالا مراتب دیگه تشریح کرد. یه قضیه هم البته یه کاری که جدیده تغییر بخواد کنه سخته دیگه، اینا هم هست، سختی هم داره. البته یه سری جاهای ابهام هم داره، اونا هم داره، یه سری جاهاش هم مسامحتن بوده، اونا هم هستش، اما نه به قیمتی که همشو بگیم هیچیه، از اول صفر رو کنیم، نه، اینا رو اقلا باور داشته باشیم. خب الآیات و مسوغت آن لتأکید حرمت ربا و تشدید علی المرابین و لیس، تکلیف خلاصه برداشته شده نیست، تکلیف ما در دو جهت تحقیقی و ترویجیش برداشته شده نیست، همه مکلفیم امروز به این کار، و تشدید علی المرابین و لیست مسوغتا، این یه نکته اولی، و لیست مسوغتا لتشریع الابتدایی. آیاتی که در سوره بقره آمده در مقام تشریع ابتدایی نیست، بلکه در سوره آل عمران و سوره روم در حقیقت آیات ربا تشریعش اونجا انجام شده قبل از این، که بعضیش در مکه، روم در مکه نازل شده و از اونجا تشریع حرمت ربا ایجاد شده. اینجا در حقیقت بیان مسئله و عواقب کار و تشدید مسئله است. دقت کردید؟ یه نکته. پس در مدینه حرمت ربا نیامد. حرمت ربا در کجا آمد؟ در مکه آمد. حرمت ربا در سوره بقره مطرح نشد، بلکه حرمت ربا در سوره بقره تأکید و تشدید شد، و الا در اینجا ابتدایی نیست. این بیان خط اول که میفرماید که الآیات مسوغتون لتأکید حرمت الربا و تشدید علی المرابین و لیست مسوغتون لتشریع الابتدایی، خودش خیلی حرفه تو مقام در حقیقت تبیین دین و آشنایی با احکام. این باید خوب دقت بشه که بعضی جاها تبیین و تشریع و تشدید و تشریعه. بله، او اساسش حالا میاد اونم میگه که اساسش تو یهود هم بوده، تو کتابهای دیگر هم بوده که اونجا بوده، اما حرمت ربا در اسلام با بیانی که در اسلام آمده، به خصوص در حقیقت با اون نگاه چیز در سوره، در سورهای مکی آمده، در سوره روم آمده که در، و الا قبل از اسلام هم بوده، لذا ادامه و لذا جزء با توجه به این حکمی که اینجا آمده، میدونید که هر حکمی که سابق نبوده باشه بیا الاسلام و یجب بود دیگه، درسته؟ لذا جب شامل اینم شده، معلوم میشه که اون حکم سابق که انهو نبوده، لذا کسانی که قبل از این مبتلا بودن وقتی که حکمیات خدای سبحان فرموده چی؟ فله ما سلف در اینجا، که در حقیقت اون کار گذشتهشون چی میشه؟ از اینجا به بعدش محاسبه میشود، و الا اگر حکم از سابق نسبت به اینا نافذ بود دیگه در حقیقت فلاهو ما سلف معنا نمیداد، که اینم خلاصه تأکید بر این است که ابتدایی معنا پیدا میکرد، پیدا میکند. خب بعد میفرماد که کیفه و لسانها غیر لسان تشریع، لسان این آیات هم لسان تشریع نیست، و انما الذی یصلح لهذا الشأن قولوا، تا اونی که لسان تشریع داره در سوره آل عمرانه که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفن. باز ببینید لا تأکلوا الربا، الربا با الف لام آمده، اینجا هم الربا با چی آمده؟ الف لام آمده. این عهد ذکری دارد، یعنی قبل از این هم باز ربا مطرح شده که باید اونو پیدا کنیم. اون کجا میشه؟ اون تو سوره روم هستش، که حالا اینجا نمیدونم آورده سوره روم رو یا نه، که در سوره روم در واقع اومده، بله سوره روم اومده اینجا، که اونجا در حقیقت ببینید بدون الف لامه، دقیقاً دوست چند خط پایین‌تر، و ما آتیتم من ربا لیربو و فی اموال الناس، اونجا بدون الف لام، بدون الف لام یعنی چی؟ یعنی اولین باره که ذکر میشه. اینم تبیین خوبی است، مفسرین توجه کردن بهش که اونجا اولین بار بود لذا بدون الف لام اومد. بعد از اون در قرآن بعد از اون هر بار ربا اومده با الف لام اومده، یعنی اشاره به همون عهد ذکری که قبلا ذکر شده بوده. لذا اینجا میفرماد در سوره آل عمران یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، با اینکه اینجا مقام تشریع اینجا، اما بازم اشاره داره به همون ربایی که در سوره روم آمده بوده، از آفن مضاعفه و تقول الله لعلکم تفلحون. نعم تشتمل هذه الآیات که اینجاست الا مثل قولهی که یکی از آیات این فراز این است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، که این زبان زبان تشریعه، این زبان زبان چیه؟ اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا، که زبان زبان تشریعه و سیاق الآیه یدل علی ان المسلمین ما کانوا ینتهون عن النهی السابق عن الربا، از اون آیات ربای سابق چی نشده بودن؟ نهی پذیر نشدن، منتهی نشدن، نسبت به او بی تفاوت بودن بعضی، لذا در قد بلکان و یتداولونها، نه فقط ادعی بلکه هنوز معلوم شده که کار چی بوده؟ به قول آقا دست بهش نمیشه زد، تعطیل بانک تعطیل نظام میشه، لذا دست بهش نزنیم هیچی هم نگیم. نمیخوام شما اینجوری بگید، میخوایم یه خور تحریفش بکنیم تا خیلی در حقیقت چی باشه، تحریک احساسات کنیم، جفسازی بکنیم، که اینا میگن که مگه میشه ربا رو برداشت؟ حالا قرآن فرموده ولی سیستم اقتصادی رو که میشه تغییر داد، پس بذار باشه ربا. اینجا تشدیدش کرده که در حقیقت چی؟ بلکانو یتداولونها بینهم بعض التداول فامرهم الله بالکف عن ذلک. یعنی چی سیستم رو نمیشه تغییر داد؟ پس ساکت باشیم فعلا. بالکف عن ذلک و ترک مال الغرما فی ذمه المدینین من الربا. اونی که در حقیقت بدهکارا هنوز بدهکارن، اونا رو چیکار بکنید؟ اونا رو رها بکنید، از اینجا شروع بکنید. نقطه آغاز رو معلوم میکنه، از کجا شروع بکنید؟ از اونجایی که در حقیقت چیه؟ یعنی شما تا به حال یه پولهایی رو از مردم ربوان گرفتید و دارید میگیرید، قسطهای بعدیش رو، یه پولهایی رو هم به کسانی که سپرده گذاری کردند دادید، یه چیزایی رو هم دارید میدید، درسته؟ میگه از اونها دیگه نگیرید، به اینا هم دیگه ندید. از اینجا میتونه جلوشو بگیرید یا نه؟ میتونه آغاز کار باشه. اونی که در حقیقت تا به حال داشتید میگرفتید، از این به بعدش رو نگیرید. حالا اونایی که دادید رو گرفتید رو نمیگه برگردونید. اونجا تو نظامی که نظام چی باشه؟ یجب با ما قبل باشه، نمیذاره تو نظام دینی ها، تو نظام غیر دینی. میگه اون قبلی رو که تا حالا گرفتید هیچی اب نداره، فله و ماسه، از این به بعد نگیرید. به اونی هم که در حقیقت تا به حال میدادید ربا رو میدادید، اونم ندید. متو اون دومیشو اینجا ساکته، وقتی میگه اینو ندید یعنی اونم در حقیقت اینو نگیرید، اونم ندیده دیگه. این با کاملا یه سیستم کاملا میتونه از اینجا چیکار بکنه، برنامه‌ریزی بکنه. نمیگه از اینجا پس من چی بدم به اینا چی بدم، میگه ببین نداره، این سیستم ربایی بوده. میگه هم گرفتنش هم دادنش چی هستش؟ هر دو آتشه، نه اینکه فقط گرفتنش آتشه، دادنش هم آتشه، نمیشه به اونم پول داد، هر دو طرفه. لذا بحثم در این است که آیا طرف راضی باشه مثل مال قصبی است؟ میگه نه، مثل مال قصبی هم نیست. مال قصبی اگه طرف آخر که آقا من خلاصه دارم خودم میدم رضایتم دارم، آیا حلال میشه؟ میگه نه، این حرمت تکلیفی با حرمت وضعی سر جاش محفوظه، حلال نمیشه با رضایت طرفین. که بانک ها بگن ما امضا گرفتی، میگه نه، این حلال نمیشه. با در حقیقت امضا کردن و راضی بودن، حتی قلبا هم راضی بشه، حلال نمیشه. ور مال قصبی است که مال قصبی اگر راضی شد چی میشه؟ حلال میشه. اما این مال چون اساسش باطل است، راضی شدنش هم حل نمیکنه مسئله رو. اینم دنباله که موقع کسی اینجوری نگه با رضایت اینا درستش میکنند و امضا میگیرند و حالا بعضی هم از ته دلشون چون مجبورن راضی میشن، نه اینا میگه هیچکدوم درست کننده نیست. حالا احکامش انشاءالله اگر بشه بعضیشو باید گفت. نه هم تشتمل این بر این مسئله، بله، بلکان و ترک مال الغرما فی ذمه المدینین من الربا و من هنای از هر معنا قولهی فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما. اگر کسی پذیرفت و این موعظه الهی و امر الهی رو پذیرفت، فانتها، فانتها غیر فتعزه، یه موقع میگه فتعز چون داره که فمن جاءه موعظه من ربه، موعظه از جانب خدا آمد، فتعز یعنی موعظه تو جانش در حقیقت اثر، میگه نه فانتها عملا بهش مقید شد، نه فقط تو جانش بهش در حقیقت علاقه من شد، نه اون فتعزه، این میگه فانتها یعنی عملا چیکار کرد؟ عملا انجامش داد دیگه، فانتها انتها نسبت به اون، نه نسبت به اون محقق شد. این چقدر الفاظ رو دقیق به کار برده، فله ما سلف، این نسبت به گذشتهش چی هستش؟ دیگه الان پیگیری نمیشه، او در حقیقت تا اینجا از اینجا به بعد رو محاسبه میکنن. و امره الالله، اما نسبت به گناهانی که این محقق شده بوده به خاطر این که جهل داشته و نمیدونسته یا نظام وضعیش رو اینجا گفت فله و ما سلف، نظام تکلیفیش هم گفت چی؟ فرمودش که چی؟ و امره الالله. نظام تکلیفیش اون نظام وضعیشه فله و ما سلف، نظام تکلیفیش هم میشه چی؟ امره الالله، که خدای سبحان میدونه که حالا توبه این رو بپذیرد، این بالاخره باید تائب باشد، باید توبه بکند، خدا هم توبه شد. اما نظام وضعیش رو اینجور و الا خیلی سخت میشد. کسی که تا به حال چی بوده این کارو کرده، حالا دیگه پس این ایمان آوردنش فایده‌ای نداشت، درسته گوشت و پوستش از این رویده بود، این نسبت به جایی که غیر مسلمان باشه، چون مسلمان از قبل این نه بوده، اگر توجه میکند باید ادا کند اون چیز رو که نسبت به سابق چی شده محقق شده. این بالاخره غیر از اون کسی است که تا به حال مسلمان نبوده، تازه مسلمان شده، یا این امر تازه آمده باشه قبل نبوده، یا تازه مسلمان شده و نمیدان، یا کسی که نمیدانسته. حالا کسی که نمیدانستن بحثش جدای از اینه، اون کسی که نمیدانسته این حکم رو کلن یا نمیدونسته این فعلش در حقیقت ربا محسوب میشه، تا این حکمش چی، هر کدوم از اینا جای خودش رو داره. همینو پاسی دو پرسی؟
اون
بصیرت نداشت، اون فیستی حالا بالاخره ببین اینا رو، اینا رو بعدن وقتی ما مردیم بگید اینا رو مخفف به سوال بکنیم میگفت. بله بعد خلاصه فقط تقدم علام فی صورت آل عمران من النهی قول تعالی فی، میگه از سوره آل عمران جلوتر کجا گفته شده؟ سوره روم، میگه در سوره روم آمده و هی مکیه، در حالی که سوره روم مکی هم هست. و ما آتیتم من ربا، اینم قرینه خوب خیلی خوبی است که ربا در اینجا چی اومده؟ بدون الف لام آمده، بقیه با الف لامه، که این عهد ذکری میشه اینجا به این عهد که این در حقیقت به این احاله داده می. و ما آتیتو من ربا لیربو و فی اموال الناس فلا یربو عند الله. اگر کسی اینجوری فکر میکند که این در حقیقت رویش ایجاد میکند، چون ربیه یا ربوه، چون قرآن ربا رو تو دستور رسوم الخطش از چی گرفته؟ همیشه ربا رو وقتی هم که میخواد بنویسه با ر و ب و الف نمینویسه، با رب و ب و واو و الف می نویسه ربا رو. تا این چی باشه؟ اگر یه موقع می‌بینید که ربا رو تو بعضی از دستور خط مثل اینجا که تو المیزان با رب و ب و الف نوشتن، این بنا بر دستور خط رسم الخط قرآنی نیست. رسم الخط قرآنی چی هستش؟ با رب و ب و واو، که نشون بده ریشش از چیه؟ از ربا بس، نه از ربا. یا اینم خلاصه یه نکته‌ایه که در اینجا اومده. و ما آتیت من ربا لیربوا، ببین لیربوا که برمیگرده لیربوا فی اموال الناس فلا یربو عند الله، و ما آتیت من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اونی که فکر می‌کنه با ربا مضاعف میشه، ربا در قد براش در قد تربو میشه زیاد، این اینجوری نیست، نه تو دنیاش اینجوریه نه تو آخرتش. حالا اینو بیانم میکنن، اما در رابطه با زکات خدای سبحان فرموده که با ما آتیتون من زکاتن تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون، این در قد مضاعف میشود که همونجور که تو بحث آمد. و من هنای اثر، حالا این مقدمه سازیه تو این چند مثلا یک صفحه و نیمی که دو صفحه که اینجا ایشون بیان میکنه، مقدمه سازی برای ورود به آیات ها، یعنی الان هنوز ورود به آیه پیدا نکرده رو مقدمه سازی میکنه. بعد میفرماید که و من هنای اثر ان ربا کان امرا مرغوبا عنه من اوائل عهد رسول الله قبل الهجره، از قبل از هجرت تو مکه بوده، حتی تم امر النهی عنه فی صورت آل عمران ثم اشتد، اینم سیرشو، پس اول تو مکه بوده، بعد تو سوره آل عمران نهی تشریعی جدی وارد شده، بعد تو سوره بقره چی شده؟ تشدید شده، اینم سیر مسئله. پس از مکه تا مدینه سوره آل عمران و سوره بقره. خب بعد
آل عمران بود یا تو روم؟
چی؟
تشریع
به عنوان حکم جدی توی سوره آل عمرانه، اما در حقیقت اون بیان حرمت اساسی که در قدرت و حرمت آمده و ما آتیتون من ربن لیر رو که داره، اون خصوصیتی رو که اینا دنبال ربا بودن رو داره بیان میکنه، نفت میکنه، تو سوره روم مکی بوده. بله حتی بله ثم اشتد امرو فی سوره البقره به هذه الآیات السبع التي يدل سياقها على تقدم نزول النهی عنها علیها، که نشون میده که قبلا آمده، همینجوری که مثالی که عرض کردم، خود عهد ذکری، خود در حقیقت مسائل اینجوری که. و من هنا یظهر ان هذه الآیات انما نزلت بعد سوره آل عمران، که و سوره آل عمران هم بعد سوره روم. علا ان حرمت الربا، میگه نه فقط سابقی مکی بودن داره، علا ان حرمت الربا فی مذهب الیهود علا ما یذکره الله تعالی فی قوله و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، اینا ربا میگرفتن در حالی که چی شده بودن؟ نه شده بودن. و هر حکمی که در دین سابق باشه اگر نسخ نشده باشه چی میشه؟ ادامه داره دیگه. پس میشه تو ادیان الهی حکم ربا از سابق بوده، به خصوص تو دین حضرت موسی علیه السلام این حکم بوده و اخذهم الربا وقد نهوان، در حالی که نشده بودن. بعد بالاتر از این، اینها در حقیقت چیکار دارن؟ این هم حرفایی که اینا امروز دارن. آیه بعد میفرماید حکایتا عنهم لیس علینا فی الامیین سبیل. میگه این آیه که در اینجا آمده سوره آل عمران آیه 85، یهودیان میگن که ما بین خودمون ربا نداریم، حرامه، اما از غیر در حقیقت چی؟ غیر یهودی‌ها هر کی باشه هر کاری خواستید بکنید آزادی. همین کاری که امروز دارن میکنن، یعنی نمیگیم بین خودشون هم، اما تمام در حقیقت با یه مبنای فکری دارن اینا. با اینا مبنای فکریشون که بقیه موجودات تو عالم چی هستن؟ انسان ها، بقیه مثل حیوانن برای ما. باید اینا مبنای فکریشون ها نوشتن این رو که میگن انسان های دیگه همه مثل حیوانات چه نسبتی با ما دارن که باید در اختیار ما باشن منافعشون، هیچی دیگه حکمی اونها به ما ندارن، ما هر حکمی بخوایم بر اونها داریم. از جمله اینم بر از همون نشأت گرفته که شما اگر ربا حرامه بین خودتون حرامه ها، اما این رو اگر تونستید هر چی تونستید از اونها بگیرید بگیرید، بی نداره. ولیس علینا فی الامیین سبیل، ما بس اصل ربا رو در حقیقت ما قبول نمی کنیم، اما اگر توی جامعه بین المللی از ما میگرفتن، از ما میگرفتن و ما در مقابل مجبور، چون نمیتونستیم تقاضا بکنیم، مجبور بودیم در حقیقت در مقابل اینا، میگن در این صورت جواز رو ایجاد کردن، نه به عنوان ابتدایی که آدم هر کاری ربا هم بخواد انجام بده بخوایم بگیریم، نه اینجوری نیستش، به خصوص اون جوامعی که ما عهد داریم، ذمه داریم با هم دیگه، در حقیقت چی داریم؟ مثلا معاملات داریم، ابتداعا ما حق نداریم ربا بگیریم. این بعضی از تفکره، میگه بقیه مثل حیوانن برای شما، اصلا حقی به شما ندارن، هر کاری تونستید به سرشون بیارید. ما این نگاه رو تو نظام انسانی نده، میگه اما اگر او داره با ما این کارو میکنه تو نظام انسانی و ما راهی نداریم، این رو به عنوان حکم ثانوی قرار دادن برای اینکه بتونن همین مقدار مقابله بشه. تو قوانین امروز اگر هست تو همین مقدار هست که جواز رو از مراجع در کشورهای به اصطلاح غیر اسلامی به همین مقدار، اونم قدر متیقن داره، هر جوری آزاد نیستش. بل میفرماید که و مع تصدیق القرآن لکتابهم، که قرآن هم گفته که مصدقا لما بین یدی که دقیقا اینا در واقع تورات رو تصدیق کردن، و عدم نسخ ظاهر کانت و عدم نسخ ظاهر که کانت تدل علی حرمت فلسطین، نسخ هم نیامده، پس معلوم میشه که ربا از زمان در واقع حضرت موسی اقلا از موسی علیه السلام بوده. ول آیات انی آیات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آیات الانفاق، حالا رابطه بین این دو دست آیات که بیان کردیم خدمتتون اینجا داره میفرماید، را این خیلی زیباست، اینم این رابطه رو دقت بکنید تو اذان نشه. ول آیات انی آیات الربا لا تخلو عن ارتباط بما قبلها من آیات الانفاق فی سبیل الله کما یشیر الی قوله تعالی فی ضمنها یمحق الله الربا، میگه ارتباط رو تو این آیات ایجاد کرد، یمحق الله الربا و یرب الصدقات، محق میکند، نابود، محق یعنی از بین رفتن تدریجی، یمحق الله چیه اون فرمان یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، که در واقع اونجا محق کفر، در واقع محص اسلام، محق کفر، محص در مقابل محوست با صاد با هجمی، در مقابل محق، محوست یعنی تدریجا خالص شدن، درسته؟ محق یعنی تدریجا از بین رفتن، دقت میکنید که محق کافرین محص اسلام، در حقیقت اونجا میفرما یمحص الله الذین آمنوا، محص ایمان و محق کفر، حالا به این سمت داره حرکت میکنن. بعد میفرماید که یمحق الله الربا، تدریجا ربا چی شده؟ محق میشود، اونی که فکر میکنه داره ازدیادش میکنه اینجوری نیست، داره محق میشه، داره به این میره، و یرب صدقات، از این طرف صدقه رشد میکند، اونم تدریجی دیگه، یربی در حقیقت اون نمو که یرب صدقات، دوتا توشون تدریجا دیده شده. و قولو و ان تصدقوا فهو خیر لكم، که در حقیقت آمده در همین جا که رابطه اگر در صدقه دادید فهو خیر لكم، و کذا ما بقى من ذکره فی صورت روم و فی صورت آل عمران مقارنا لذکر الانفاق و صدقه، میگه اونجا هم که آمده ربا بلا فاصله مقارنه با چی آمده؟ با آیات انفاق آمده. و الحس علیه و ترقیب فی علا ان الاعتبار، این علا ان الاعتبار گل مسئله بود تو این ارتباط که حالا انشاءالله دیگه که خیلی زیبای تحلیل جامعه شناسی و الهی میکنه در اینجا تو این چند خط، انشاءالله فردا در محضر دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.